با صمیمانه ترین و بهترین درودها به همه همیهنان عزیز و گرامی. امروز پنجشنبه 15 اسفند ماه سال 1392 خورشیدی برابر با ششم ماه مارس سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. رهبران اتحادیه اروپا امروز در نشست ویژه و اضطراری خود در بروکسل اقدامات تجاوزگرانی روسیه را به اوکراین به شدت مورد حمله و انتقاد قرار دادند و نسبت به عواقب و پیامدهای عملیات و اقدامات روسیه در اوکراین هشدار دادند و دولت مسکو را به اجرای تحریم‌ها تهدید کردند. در این نشست رئیس اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری و مطبوعاتی خود روسیه را مورد خطاب قرار داد و گفت اگر در چند روز آینده با اوکراین وارد گفتگو نشود باید تحریم‌های اتحادیه را تحمل کند. رئیس اتحادیه اروپا نیز گفت این مذاکرات و گفتگوها باید در یک چارچوب زمانی کوتاه به نتیجه برسد و در غیر این صورت اتحادیه اروپا اقداماتی نظیر ممنوعیت سفر مقامات روسی، مسدود شدن تمام دارایی‌های روسیه و لغو نشست اتحادیه اروپا و روسیه را مورد توجه قرار خواهد داد و گفتگوها با روسیه در رابطه با همکاری‌های اقتصادی و صدور ویزا و روادید را به دلیل حضور نظامی روسیه در کریمی اوکراین به حال تعلیق در خواهد آورد. این تصمیمات امروز در پی نشست اضطراری رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شد. در همین حال روزنامه دولتی کیهان وابسته به افراطیون جمهوری اسلامی که معمولا نقطه نظرات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را منعکس می‌کند در سرمقاله امروز خود ادعا کرد که مقاومت 35 ساله جمهوری اسلامی به روش‌ها آموخته است که می‌توان با قدرت در برابر غرب ایستاد و آن را وادار به عقب نشینی و انفعال کرد و ما باید تحولات اوکراین را به منظره یک فرصت مهم تلقی کرده و از آن برای بسیج قدرت و نفوذ خود استفاده کنیم. این مقاله روزنامه کیهان در حالی منتشر می شود که تحریم های بین المللی و غرب کمر حکومت اسلامی را خرد کرده است و همین تحریم ها جمهوری اسلامی را ناگزیر به عقب نشینی از آرمان های اتمی خود کرد و دو دستش را به عنوان تسلیم بالا برد و حالا همین غرب 500 میلیون دلار از درآمدهای ایران را به جمهوری اسلامی داد تا حداقل دارو و مواد مورد نیاز مردم را تامین کند. در همین حال امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیداری با رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان ضمن اشاره به پیچیدگی اوضاع امروز مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی را فرا خواند که با آنکه او جبهه دشمن دانست مرزبندی روشنی داشته باشند. خامنه‌ای که همواره در تمام سخنرانی‌هایش از واژه دشمن دشمن استفاده می‌کند، بی‌لیاقتی‌ها، نادانی‌ها و عدم توانایی مقامات جمهوری اسلامی را که باعث ویرانی زیربنای اقتصاد مملکت و صنعت ایران شده است و نیمی از جمعیت را به زیر خط فقر فرورده، همه را به دشمنان فرضی و خیالی خود نسبت می‌دهد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان رژیم اسلامی خواست که حراسی از آمریکا و قدرت‌های غربی به دل راه ندهند و نباید از قدرت‌های غربی بیمناک باشند. خامنه‌ای از قدرت مردم ایران که سرانجام این رژیم فاسد و جنایتکار را سرنگون خواهند کرد غافل است. مردم ایران به شدت از وجود جمهوری اسلامی و اقدامات سرکوبگرانش نفرت دارند و خشم عمومی آنچنان در ایران بالا گرفته که سرانجام تومار عمر نکبتبار جمهوری اسلامی را در هم خواهد پیچید. علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان امروز خود گفت قدرت‌های غربی کینه عمیقی از جمهوری اسلامی به دل دارند و مصداق این کینه تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور است. به ادعا کرد که طرح اقتصاد مقاومتی وسیله‌ای برای مقابله با این تحریم‌هاست و عاقبت نیز بر تحریم‌ها فائق خواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی توضیح نداد که این تحریم‌ها را چه کسانی و چه مقاماتی جز رئیس جمهور نظر کرده‌اش احمدی نژاد و دیگر پاممنبری‌هایش به مردم ایران تحمیل کردند. وقتی مجامع بین‌المللی از جمله شورای امنیت و سازمان ملل متحد قطعنامه صادر می‌کنند که اگر جمهوری اسلامی دست از تولید سلاح اتمی برندارد مورد تحریم کامل قرار می‌گیرد و بعد رئیس جمهورش میگوید اینقدر قطعنامه دهی تا قطعنامه دارن تا پاره شود، آیا این تحریم ها با بی‌لیاقتی و عدم تجربه سیاسی و نادانانی که با حکم رهبر به مقامات اجرایی رسیدند به مردم ایران تحمیل نشده است؟ در همین حال موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز از گسترش هرچه بیشتر فقر در ایران خبر داد و گفت بر اساس آمارها 15 میلیون تن از جمعیت ایران زیر خط فقر فرو رفتند. وی امروز در جمع عده‌ای از اعضای کمیته امداد گفت این آمار برای کشور زیبنده نیست و مسئولان باید برای این معضل تدبیر کنند. وی افزود که دست کم 7 میلیون تن از حدود 20% که زیر خط فقر فرو رفتند هیچ کمکی دریافت نمی کنند. منابع خبری گفتند این 7 میلیون نفر گرسنه مطلق هستند. صدها میلیارد تومان پول فروش نفت ایران را غارت کردند. در لبنان برای حزب اللهی ها آپارتمان های شیک ساختند و میلیاردها دلار نیز در اختیار تروریست ها و هم پالکی هایشان در خارج قرار دادند و دیگر پولی برای تامین هزینه های مردم باقی نمانده است. موسی رضا ثروتی نماینده مجلس امروز پنجشنبه گفت بر اساس آمارها 15 میلیون تن از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند. منابع خبری میگویند رقم افراد زیر خط فقر در ایران بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، چرا که این آمار مربوط به 5 سال پیش است نه امروز. از چیز دیگر علی طیبی‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در جمع اعضای خبرگان ضمن تشییع وضعیت وخیم اقتصادی ایران علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی در ایران را سوء مدیریت‌ها، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت بدون همراهی همگان امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت در سیاست خارجی دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌های اقتصادی منافات وجود داشته و دولت در مورد سیاست خارجی به جای تعامل سازنده رویکرد تقابل‌جویی در پیش گرفته است که به تحریم‌ها منجر شد و در سیاست گذاری اقتصادی هم به نوعی رفتار کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی افزایش یافت. منابع خبری گفتند درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران در 8 سال ریاست جمهوری احمدی نژاد به 700 میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به مصرف رسیده است و بسیار از این پولها نیز حیف و میل شده است. بر اساس همین گزارش در خرداد ماه امسال نرخ تورم به بیش از 42% رسید. در همین حال علی طیبی‌نیا وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گفت ترکیب تورم با رشد اقتصاد منفی 58% در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است. در همین حال استاندار استان تهران امروز هشدار داد که اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند مشکلاتی در پیش خواهیم داشت، اما اگر مراعات کنند و اگر مراعات نکنند و آب صرفه‌جویی نشود آب را سهمیه بندی می‌کنیم. حسین هاشمی در نشست امروز گفت در هیچ کجای دنیا هماهنگ کشور ما آب مصرف نمی‌کنند. اصلی دیگر یک زندانی سیاسی در زندان رضاییه کشته شده است، ولی مقامات مسئول زندان ادعا میکنند که این جوان مرده است. منابع خبری گفتند علی نارویی زندانی سیاسی جوان از خانواده نارویی های سیستان و بلوچستان است و تنها 24 سال سن داشت. خبرگزاری هرانا در تهران نیز در این باره گزارش داد که علی نارویی زندانی سیاسی بلوچ که در زندان مرکزی رضاییه دوران محکومیت 18 سالی خود را سپری می کرد، روز اول اسفند ماه جان خود را از دست داده است و مسئولان قضایی در زندان ادعا می کنند که مرگ او ناشی از بیماری بوده است. ولی خانواده این جوان 24 ساله می گویند آثار ضرب و شتم و کبودی بر روی جسد او وجود داشته است. صدیق نارویی برادر این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفته است که علی نارویی برادرم سال 1968 به دنیا آمد و سال قبل یک بار به ملاقات من در پاکستان آمده بود و بعد موقعی که بازگشت بازداشت شد. روز سه‌شنبه گذشته نیز منابع خبری ما از مرگ مشکوکی که دانشجوی دختر به نام شیدا حاتمی در دانشگاه رضاییه خبر دادند و دیروز این خبر توسط خبرگزاری دولتی و تحت سانسور دانشجویان ایسنا تایید شد، ولی آن را خودکشی عنوان نمود و ادعا کرد که دختر دانشجویی با نام شیم ه با نخهایی که جعبه های شیری را بسته‌بندی می کنند خود را خطا کرده است. اصلی دیگر در پی کشف یک فروند شناور حامل اسلحه و مهمات از سوی جمهوری اسلامی به غزه که در دریای سرخ متوقف و تمام سلاح‌های آن مصادره شد، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی خبر کشف کشتی پر از اسلحه را تکذیب کرد. این در حالی است که آمریکا اعلام نمود که در توقف کشتی حامل اسلحه دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده با اسرائیل همکاری کردند و سخنگوی کاخ سفید واشنگتن رسما در کنفرانس مطبوعاتی دیروز خود اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به ارتش ایالات متحده دستور داده بود تا طرح‌های اضطراری را برای ردگیری این کشتی در صورت نیاز آماده کند. معاذ جمهوری اسلامی تمام این شواهد و مدارک را نادیده می‌گیرد و نگوید خیر چنین چیزی نیست. دولت سودان نیست که در امر بارگیری و صدور سلاح به غزه با جمهوری اسلامی همکاری داشته است ادعا می‌کند که این کشور با حمل اسلحه به غزه ارتباطی ندارد. از سوی دیگر کاخ مروارید متعلق به بالاحضرت شمس پهلوی به یکی از ارگان‌ها یا عوامل جمهوری اسلامی فروخته شده و محمود کاشانی حقوقدان با اصدار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی وقت نسبت به فروش این کاخ اعتراض کرده نوشته است از آنجا که کاخ مروارید بر پایه سابق از جمله انبار دولتی و آثار تاریخی است قابل انتقال نیست و چنین معامله‌ای غیر قانونی و بی‌اعتبار است. منابع خبری گفتند کاخ مروارید در زمره آثار ثبت شده سازمان میراث فرهنگی است و در خطر تخریب قرار دارد. خریدار آن که هنوز نامش به علت وابستگی به مقامات جمهوری اسلامی فاش نشده است قرار است 7000 واحد مسکونی در آن بسازد. البته زمین های اطراف آن را نیز در اختیار خریدار قرار دادند. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که کره جنوبی 550 میلیون دلار دارایی بلوک شده خرید نفت از ایران را آزاد کرد که بعداً تحویل جمهوری اسلامی بدهد. این مبلغ سومین قسط از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار پولی است که بر اساس توافقنامه 6 ماهه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و گروه موسوم 5+1 تحویل ایران داده می شود. قرار است در صورت اجرای تمام مفاد توافقنامه 6 ماهه کل مبلغ 2.400 میلیون دلار در 8 قسط به حساب ایران واریز شود. البته قرار نیست که این پولها به درون کشور انتقال یابد یا به بانکهای ایران داده شود، بلکه این 2,400,000,000 دلار برای پرداخت بهای واردات گندم و همچنین قطعات یدکی هواپیما و خودرو، تجهیزات پزشکی و نیازهای غذایی مردم ایران اختصاص خواهد یافت. و خبرگزاری دولتی فارس گزارش داد که این پول یعنی 550 میلیون دلار تا به حال وارد ایران نشده است. بر اساس گزارش کاخ سفید که در ماه ژانویه انتشار یافت، کل دارایی‌های بلوکه شده ایران بابت صدور نفت ایران به کشورهای خارجی به حدود 100 میلیارد دلار می‌رسد. و سرانجام اینکه بامداد امروز یک ساختمان 3 طبقه در کوی افسریه تهران آتش گرفت. سخنگوی آتشدانی شهرداری تهران ادعا می‌کند که آتش‌سوزی در پارکینگ ساختمان 3 طبقه تک واحدی روی داده و در حال سرایت به طبقات بالایی بوده است که آتشنشانان توانستند 15 نفر از ساکنان آن را که در وضعیت خطرناکی قرار داشتند نجات دهند. علت آتش‌سوزی معلوم نیست و طبق گفته سخنگوی آتشنشانی حادثه اصلی کارشناسان در دست بررسی است.